أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء و تبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. عنایت داشتید که در مسیر تحلیل جنگ احد و شکست اولیه‌ای که بر مؤمنین وارد شد صحبت‌هایی به میان آمد و این همیشه هست که وقتی یک جریان توحیدی خب یک ضعفایی رو معتقدین به اصل جریان باش روبرو میشن، به جای اینکه این ضعف رو به خودشون نسبت بدن که حق اون حرکت توحیدی رو ادا نکردن، خب این پیش میاد که چرا این طور شد، پس کون وعده هایی که خداوند داده بود به موحدین، این زمزمه فراهم میشه. اینجاست که حضرت حق برای کمک به مؤمنین حادثه رو تو دل همین ضعف ها و شکست ها با نگاه توحیدی ترسیم میکنن. زمزمه این بود که خب پس اگه نرفته بودیم، اگر که با ما اومده بودن اون اهل شرک و کفر و نفاق، این حرفا بود که بفرمان اگه با ما بودین شکست نمیخوردید. فضا رو فضای شکست به جهت تلفاتی که ما دادیم تحلیل کردن، در صورتی که این یه قاعده است که اگر حرکت توحیدی باشد نه بن‌بست درش هست نه شکست. یه وقتش یه کسی قاعده را به خوبی دورش حاضر است، خب اینا میدونه دیگه، حادثه هایم که تو دلش یه شکست به چشم میخوره رو تو دل همون حیات توحیدی تحلیل میکنه و مشکلی براش نیست. ولی بالاخره یه دهی اینجوری فضا رو آلوده کردن که اگه مونده بودن، اگه با ما مونده بودن کشته نمیشدن. اینجوری تهش خداوند اومد چند تا نکته رو تو دل این حادثه نشون ما داد که ببین اصلا چقدر درست باید معنی کنیم. اولا اومد گفت که خب مگه اینایی که کشته شدن مشکلی برای خودشون پیش اومد؟ فضای شهادت رو درست ترسیم کردن. یکی از عالی ترین نکاتیست که در جبهه توحیدی ما باید در نظر بگیریم و روی هم رفتن ما در انقلابمون این رو وارد تاریخ کردیم. یعنی یکی از بهترین نگاه هایی که انقلاب ما از طریق دفاع مقدس خودش وارد تاریخ کرد، این موضوع فراموش شده کمالات شهداست. همین آیات که بحث شد کافی است که این فرهنگ قرآن میگه این فرهنگ یهودیگریه که مرگ رو مسئله زندگی میدونیم، در صورتی که مرگ افق زندگیست، به خصوص وقتی مرگ به اون زیبایی باشه که به شهادت ختم بشه. به یهود میگه چی؟ میگه اگه شما مدعین از اولیاء الهی هستین چی؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادق. نمیخوام روش بمونم، ولی میخوام فضای تاریخی دستتون باشه تا ببینین ادامه آیات چطوری زندگی را برا ما معنا میکنه. به هر صورت این دوتا نگاه باید جدا بشن از هم. این بود که اومد جایگاه کشته شدن در جبهه توحیدی را خوب نشون داد. عنایت داشته باشید، این خیلی مهم است. در جبهه توحیدی هیچ ضرر و بنبستی نیست، حتی اگر به قیمت از دادن جان از رزمنده ها باشد، یعنی تلفات جانی بدیم. اینه که دقت کردیم علاوه بر این که در آیه 169 گفت اصلا این طوری حساب نکنید اینا زنده هستن، این همه یه مطلب نیست. دوم آیه بعدی و آیه بعدیش خیلی حرف با شما داره که اینا انتظاراتی را از خدا دارن که خدایا به ما بشارت بده. این جبهه جبهه بشارت بود، حضرت حق بشارت میده که نه، این رفتن شما جبهه را مختل نمی کنه. خیلی عجیبه، شما تو این فتح خرمشهر واقعا آدم وقتی میخونه این، حالا این آقای حسن باقری یه تیکش این فیلم نشون داد، خیلی عجیب بوده است. خود همین آقای مرحوم آقای متوسلیان و اینا را بازم میگم بیش از این که فیلم ها نشون میدم، واقعا به مو میرسید. در جایی که شما میدونید آقای متوسلیان با آقای باقری دعوا میکنه، میگه خودت بیا، نمیشه. یا آقای وزوایی عزیز یا اون اینا یعنی اون جبهه بچه ها تهران همشون کشته میشه. بعد که تلفن میکنه آقای باقری چه خبر، میگه من موندم و دوتا همین. اون به خصوص اون کتاب مهتاب خینه نگاه کن، خیلی عجیبه یه تیکه. ای حیف است که ما به این سادگی بگذریم از اینا، که اینا دو روز قبلش غذاهای مسموم میخورن، یکی از گردانها همه مریض میشن، در حدی که همه دیگه نمیتونن خودشون رو نگه دارن، حالا هم نمیتونن برن عقب. حالا حساب کن دو رو بو گنده، خب بالاخره دیگه نمیتونن خودشون رو نگه دارن، حالا باید پشت خط واسه و واسه که آیت الله دستقیب اونجا میگه بسیجیا بیای تمام عبادات و نمازم رو میدم به این دو روز که شما تو گند و کثافت خودتون بودید، بیان معاوضه کنید. خب حالا شما حساب کنید اینقدر جبهه به مو رسیده است که آدم میگه دیگه تمامه. حالا اینا انتظارشون چی بود؟ که خرمشهر فتح بشه یا نه؟ شد یا نشد؟ میگه اینا اکثرشون شهید نشدن؟ خیلی شهید دادیم. میگه که این که میخوام بگم بحثا حالا بریم جلو، آیه 170 ببینید، فرهین به ما آتاهم الله من فضله، این یکی، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا. اینا با همون دقتی که عرض کردم علامه با آیت الله جوادی تفسیر میکنن دنبال کنین دا، که بشارت دهنده خداست، طلب بشارت طالب بشارت رزمندان چی میخوان؟ که خدای جریان خرمشهر چی میشه. خب اینا که نرسیدن، یعنی آقای متوسلیان اینا که خودشون نرسیدن به این که خیلیشون شهید شدن. حالا خود این بنده خدا رو عرض نمی کنم. خب اما اینا که شهید شدن چی میخواستن از خدا؟ جریان خرمشهر چطوره؟ خدا میگه دل واپس نباشی پیروز میشند. یعنی افقی براشون علاوه بر اندرب به هم یرزقون باز میشه. از اون عجیبتر آخر آیه 171 که دیگه حالا خودتون دنبال کنید، خیلی آیه عجیبیه. من بارها گفتم اگر سیاسیون ما نظام اسلامی باید سیاسیونشون قرآنی باشن. اگر سیاسیون ما این آخر آیه 171 رو بیابند، حتما سرنوشت این انقلاب به شدت بهتر از این میشه که حالا هست. آخر آیه رو ببینید، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. گفت و گفت و گفت و اینا، بعد یه چیزی رو باب شما میکنه که آقا تو این آیه رو وسطه کجا داره؟ وسطه کشت و کشدار آیه آیه گفته شده است. این که آیه که شما نماز شب بخونی اجر ضایع نمیشه، این که بحثش اینجا نیست. این بحثش نه تو این دل مبارزه و شکست و غلبه دشمن و سوپر اتانداردهای فرانسه و آواکسای آمریکا، تو دل این متوجه باشید که و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. این قاعده رهبری رهبر انقلاب به نظر من، یعنی رهبری انقلاب با این آیه داره رعایت میکنه یا مدیریت میکنه. ما هم خودمون میدونیم خیلی دلم میخواد که من شما اصول تفکر این تاریخ را داشته باشیم. والا تفکر این تاریخ این نیست که هی بشینیم ماهوارا رو رصد کنیم، این ور چه خبره اون ور چه. یک حرکت توحیدی است، پاش واسیم، تفکرمون هم این باشد و ان الله لا یضیع اجر المؤمن. این خیلی تفکره. اگه من شما امروز در فقر بی فکری نیست جامعهمون، ما جامعهمون خیلی وضعش بده، اما این بدی رو چطوری میخوان جبران کنیم؟ خیلی تئوری هست، هیچ کدوم از این هم که دلسوزایی ما تر میکنن غلط نیست، ولی بهش میگن روش احراقی. اما این روش احراقی نیست. روش احراقی آقا بزن به سیم آخر. یعنی اگه ما این آروم آروم این نسلمون را برسونیم به اینجا که مطمئن باشد نه، این حرکتی که مؤمنین این تاریخ شروع کردن از امام بگیرید بیان جلو تو این تاریخ، این که غیر ممکنه از بین بره. پس هر جور میخواین تحلیل کنین، اما یه طوری به پایین تحلیل نکن که این آیه از دستتون بره. دو وقت بی فکری دا هر جور میخواین تحلیل کن. حالا بالاخره بله این دزدی های نجومی منم چه اسمش داره غیر متعارف، فقط که دزدیه، مثل اینکه رقص اسمش گوشته بوده چی؟ حرکات موضوع وقتی که رقاصیه مسخره وازیت چه در بیاری؟ این بله واقعا کار زشتیه، زشت زشت کثیف است. این دزدی هایی که اینا کردن ضربن به ما زده است، بقیه مواردم که ما دشمن تلاش کرده است ورود کنه. بنده از خیلی سالای قبل میدونستم این جریان جریانی نیست که متعهد به انقلاب باشه. حالا اینا چهار تاشون پیدا شدن که من بارها کرباسی یا مثال میزنم برای اینکه میخوام نمونه این تیپ. خب بالاخره بنده من میشناسم ایشونا، اینا جلسه داشتیم، تنهایی جلسه داشتیم، غیر تنهایی هم به عنوان رفیق نبا، گاهی من مدیر کل بودم، ایشونم استاندار بودست نشسته، ایشون صحبت کرد، منم صحبت کردم. خب این تیپ اصلا چیزی به نام ارزش های اسلامی و انقلاب اینا اصلا معنی براشون نمیداد. این تیپ حالا شما هر کدوم حالا میخواین چه کار کنید؟ میخواین بگوین که اینا کار دست گرفتن؟ اگه اینه بگین این آیه رو نمیفهمید. اما ظاهرن که همه کار دست گرفتن. ثروت امروز از نظر روش آل سعود، میدونین که روش آل سعود یه روش هست، اونا هم که دانشگاه آزاد اسلامی رو هم راه انداختن تو همین خطن، خودشون میدونن. این یه روشش که میشه منابع ثروت را دست گرفت و حکومت کرد. تقریبا هم به ظاهر داره جواب میده این روش دیگه. در بالاخره فلان بانک هم که میخواد با ما کار کنه الان آل سعود یه خورده پول میذاره تو دستش تموم میشه. نمونش را اگه یادیدیم باشه آقای ترکان تو مصاحبهش با اون خبرنگاره اون سکه را گذاشت کف دستش که بیچاره خبرنگار گفت این چیه، و گفت حالا دقت کردی نمیدونم، یعنی دیگه رسانه ایش کرد 23 اینا. این جنس اصلا یه خطه، یه فکره. حالا این بنده خدا اینجا ناشیگری کردید یه بچه حزب الله یه فکر کرد خودشه. حالا عموما این هست، موارد بوده است. و حالا این رسانه ای شد، خیلی هم سخت بود که رسانه ای شد، یعنی عموما دعب رسانه به زحمت میفته اگه رسانه ای بشه، که از این موردا بوده است. از این بچه هم پس دادن، پس گرفتن، ولی هست. یعنی میخوام این نتیجه رو بگیرم، اینا رو خب بدونید حالا هست یا نیست. حالا میخوام نتیجه بگیرم که چی؟ نتیجه بگیرم که پس حالا که ثروت دست ایناست و خیلی کارام که دست ایناست، پس دیگه انقلاب رفت. اگه اینجور فکر کنی این آیه رو نفهمیدی. همه اینا رو بنده هم میدونم، شاید بیشترم بدونم بعضی چیزا را، چون میشناسم آخه بعضی هاشونا، اسمم نمیارم. اما یه چیزی که ما را بسیار امیدوار کرده است و از ما بیشتر رهبری را اینقدر امیدوار کرده است، اینه که آیا واقعا مؤمنین این انقلاب را شروع کردن یا نه؟ غافل از خیلی از این دزدی‌گرگی هایی که از اول بوده است، از اول بوده است. پس این را که اینا نمیتونن از دست ما بگیرن که، و ان الاخره آیه رو ببینیم، میگه تو دل شکست حواست باشه. تو پیروزی که بحث نداریم، که تو دل شکست و این نفوذی هایی که از قبل از انقلاب کردند و بعد از انقلاب کردند و اون چه که کردند و کردند، این نفوذی ها که تو این جبهه های اینجوری هم نفوذ کردند، جبهه های سیاسیون، آخرش کار دست اینا نمیمونه. و ان الله لا یضیع اجر المؤمن. شما اواسط دولت آقای خاتمی را یادآوری میکنم، همه گفتن همه چی رفت. خود اون جبهه هم گفت که دیگه تمام کردیم، دیگه حزب الله بی حزب الله و اینا. آخر سر نه شما فهمیدین چی تو شد، نه ما فهمیدیم. خداشون همین آقای عبدیا اینا مقاله دادن که آخرین میخ را به تابوت اصلاحات باید زد. حالا بعد چی شد که ما دوباره نتونستیم راه رو درست ادامه بدیم؟ اونم به خاطر ضعفای خودمونه. من به یکی از رفقا گفتم حالا شاید اینجا کمک کنه بر. آقا دیدیم بارها فرمودن آقا بچه هایی که به من اعتقاد دارن این جلسه ها را به هم ریختن و این جوری برخورد کردن راهش نیست، راهش تبیین است. یکی از عزیزان اخیراً گفت که خب آخه خیلی سخته که آقای آیت الله مصباح رو حذف بشه از یعنی تهران به جای دیگه پشت کنید، به آیت الله مصباح پشت کنید به جای دیگه رو کنه. سخته. گفتم چی به آقای مصباح رأی نداد؟ گفت خب مردم تهران. گفتم نه، اونایی که به آقای مطهری که بنده اصلا قبولش ندارم، علی مطهری، اونایی که گوجه و تخمرغ تو شیراز زدن به مطهری، اونا به آقای مصباح رأی ندادن. چرا؟ حزب الله های احمق. حالا حزب الله که حیفه به اینا بگو، بچه های متدین احمق. حضرت امام میفرمان مقدسین احمد. خب آقا میفرمان اصلا اینجوری نمیشه، اینجوری. خب یه تهرانی وقتی میند اینا میگن ما طرفدار آقای مصباح هستیم، اینا که اصلا نمیشه روشون حساب کرد، هیچ ترمزی ندارن، رهبرشون قبول ندارن. حالا اگه اینا بیان سر کار، به نظر شما اگه شما بودین به کی رأی میدادین؟ به همین آقا که رأی در اگه بین این دوتا گیر میکردین. تصور یه تهرانی حساب کن که ماهوارم گوش میده، فریب میخوره، که میگه خب اینا که اصلا هیچی، نه ترمزی دارن، نه هیچ گیر قبول دارن، همه رم که بیدین میدونن. از این برم خب این دوتا هستن، یا باید به این لیست امید رای بدم یا به اون لیست رای بدم، خب میمونم. خب بعدم میگم که مردم تهران بیدین شدند اینا، نمیخوام حالا خیلی من آب که آبشون بکشم، به من ربطی نداره، هر کس خوبی داره بدی هم داره، اما اینا نیست. این تحلیل ها مال اینه که ما درست عمل نمی کنیم، بعد میگم که خب چرا آخرین تابوت رو، آخرین میخ را به تابوت اصلاحات زدیم، بعد مرده تا اصلاحات مثلا دوباره بلند شد. خب ما بلندش کردیم، ما کاری کردیم که به جای اینکه به قول عزیزی گفت ما به جای اینکه ای با همو ببینیم، خوبی هم ببینیم، تابع همه یا هیچی، صفر یا 20، یا باید همه معراج برن یا جهنم. نمیدونم همچی چیزیه آقا، یعنی اسلامی شما همچی چیزیه؟ یعنی اگه بنده چند تا صفت بد داشتم، چند تا صفت خوب داشتم، چون این صفت بد داره دارم دیگه تمامه؟ که نمیشه که. میخوام ارز کنم آخرش اینجوری که نگاه کنی مایوس میشی. من به امیر رفیقم که گفتم نه من اونجور مثل شما مایوس نیستم که وای مردم تهران پشت به آیت الله مصباح کردند و پس پشت به رهبری کردند و پس دیگه فایده نداره. اینجور این آیه یه چیز دیگه به شما میگه، وقت ندارم خیلی میگیرم، اما خودتون رو آیات عنایت بفرمایید، مثل کوه واسی. و ان الله لا یضیع اجر المؤمن. خب این فراز که تموم شد، یعنی فراز این که پس بی خود شما میگون شهید دادن یعنی ضرر است. شهید دادن از جهات مختلف جبهه را ادامه میده، شهیدم نشان ادامه میده. ما در بنبست قرار نمیگیریم. بعد اومد حالا جریان بعد از جنگ بد را اشاره کرد که نشون بده نمونه داریم برای اینکه ضرر نمی‌کنین تو دل شکستم، که قضیه شب بلدین تکرار بحث قبلیه، که خب بعد که زخمی ها خب یه دی زیادی زخمی شدن دیگه، تقریبا جنگ شکست خورده خب بیشتر زخمی میشن. آیه اومد که فقط زخمی ها تعقیب کنن دشمن، ای پیغمبر. خب حالا میگه که چی؟ الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح، اونایی که پذیرفتن سخن استجابت کردن دعوت خدا و رسول و بعد از اینکه زخمی بودند. للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم. اینجا هم خیلی دقت کنیم، برای اونایی که آدم خوبی بودن. عجب، پس میشه زخمی باشند و آدم همچه علیه السلامی هم نباشند؟ آره، میگه اوناییشون که آدم های متدینی بودن، خوب احسنو رو یعنی نیکوکار بودن، روح ایمانیشون و صفای انسانیشون خوب بود، و تقا و رعایت احکام الهی و دستورات الهی هم کردن، اینا اجر عظیمی براشون هست. یخت حوصله کنین، اون جلسه عرض شد، دوباره دقت کنین. اولا آخر را معنی کنین، اجر عظیم یعنی چی؟ فکر داشتم میکردم قبل از این که بیام جلسه، واقعا اجر عظیم را چی معنی کنیم؟ میبینین معنای بهش میگن کاربردی، ملموس. یه مثال میزنم شاید بد نباشه. حضرت امام را در نظر بگیریم، در سالای مثلا 41 اینقدر در فشارن که راست راست دارن قرآن خدا را نف میکنند. انجمن ایالتی که ولایتی که میدونین رک میخواستن قرآن را حذف کنند، فسادم که کولاک میکرد، وامم که از آمریکا گرفتن، اسرائیلم که تو این کشور همه کاره بود، داستان فسادم که بی بعدش این بهنود تو این کتاب از بختی بود، از سید زیاد تا بختیار بخونید، کتابی است که اون وقتی این بهنود ننوشته است که هنوز نرفته بود بی بی سی بشه. من پیشنهاد میکنم کتاب رو بخونید، کتاب از سید زیاد تا بختیار، اونجا میگه فسادایی خانواده، چون بهنود خودش سردبیر مجله سیاه و سفید بود اگه یادتون باشید، قبل از انقلاب مجله درباری بود، اینم دربار رو خبر داشت. بعد از انقلاب یه تیکه مون توی ایران و یخته اومد آدم بشه که بی بی سی دعوتش کرد و رفت چپ کرد یا راست کرد، حالا خودش به چه جبهه انداخت من نمیدونم. عمده اینه که فسادم قوقا میکرد. حالا شما تو این فضا نگاه کنید، امام جملش با یه کلمه، حتما میدونید که سال 43 امام اومدن سخنرانی کردن، سخنرانی کاپیتالستون همه دون شنیدید. اونجا امام میفرما چند شبش من خوابم نبرده است. آقای حمید روحانی تو این کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی، خب این بود از تو جلسه، میگه چشما امام سرخ آشفته، معلوم بود راحت نیستن، اذیت شدن. بعد اونجا امام میفرماید من آرزوی مرگم رو میکنم. سخنرانش رو گوش داده. بعد میگه علمای نجف اسلام رفت. حالا این فضا رو داشته باشی، این امام رو چی بهش بدن از این حالت درش بیارن؟ اجر عظیم یعنی اون چه که به این امام بدن که از این حالت درش بیان. دادن یا ندادن؟ شارف اسرائیل رف. اینا میگن به این آقا ما اجر عظیم دادیم، یعنی اون مطلوب متعالیشو بهش دادیم. نمیدونم دیگه چه مثالی بزنم، مثالها را برای فضای خود قرآن بگیرید. میگه اون بچهای رزمنده زخم خورده، آخه کسی که ته جبهه واساده باشه که زخم نمیخوره، کی زخم میخوره تو جنگ؟ اون که جلوست مستقیم با دشمن درگیر شده. میگه تازه همه اینا نه، اوناشون که خیلی بچهای نیکوکار و خوبی هست. منم منظورم افعل و تفضیل نبود که رفقا فرمودن اینا به معنای افعل و تفضیل، نگه نه، بچه های خوب متدین یا احسن نیکوکارن و تقوام دارن، دلسوزی میکنن، غم دور از خدا رو دارن. میفرماد للذین، برای اینا چی هست؟ اجر عظیم هست. یعنی چی؟ یعنی در این جبهه در عین شکست ظاهری وقتی مردان واسادی حرف خدا و رسول رو شنیدی، سلامتت هم حفظ کردی، صفای شخصیتت و تقوات هم حفظ کردی، چیزای نصیبت میشه که محال است که آدم تصور کنه تو اون طرف کی باورش میمه. این مرد سال 43 عمامه نذاشتن سرش بگذارد، بلدین دیگه، عکسای ترکیه امامو دیدین دیگه، نه امام عمامه نداره، یه شالی از این شال گردن رو سرش انداخت، نمیذاشتن. مدت ها که ترکیه بود امام عمامه نمیذاشتن سرش بزن. این مردا اینجوری با بدون لباس روحانی کشنن از خونه بیرون بردندش کجا؟ ترکیه. میگه نه، این چون احسنو و تبا و در جبهه مقابل کوتاه نیومده است، اجر عظیم بهش میدیم. اگه عارف سالک که قرآن فهمی همون روز بود، همین که نگاه میکرد صحنه رو میگفت این مرد پیروز است حتما. به این آیه جا و تبا اجر للذین، چی این خصوصیات؟ اجر عظیم. همه تلاش هم اینه که این اجر عظیم و ما دوخته بفهمی، ما فضا عوض میشه، نسبت ها تغییر میکنه، دنیای دیگه برای این شروع میشه. حالا ببین چقدر خوبه که ما حواسمون باشه. نمونه هم داریم، ما تو خود جبهه هامون واقعا اینا داشتیم، اون جایی که تقوا رو رعایت کردیم که رو هم رفته رعایت کردیم. این 8 سال دفاع مقدس رو هم رفته جبهه احسان و نیکوکاری و تقوا بود. کی باورش میمد که این جبهه با این همه فشاری که با ما آوردن کار به اینجا برسه که امروز ما در مقابل صدام پیروز این جبهه هستیم؟ هیچ کس هم منکر نیست. در حدی که آمریکایی‌ها خداشون بگن که بوش احمق بود که به عراق حمله کرد، تمام منافعش مال ایران شد، منافع فرهنگی و معنویش به خصوص. خب خودت دونم میدونی خیلی خسته دون کردم، اما واقعا مهم است این کشنده. فلانی وقتی این آیه رو میخون به اینجا که میرسید یه مرتبه منقلب میشد، اشکش در میمد، مژده خیلی بزرگه. بعد میگه خصوصیات این بچه‌هایی که با زخم و این خصوصیات و تبعیت رفتن چی بود؟ الذین، خیلی آیه عجیبیه، قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. اگه 300 سال من این آیه رو برسم معنی کنم من خسته نمیشم. اینا خصوصیاتشون این بود. آقا ببین کجای تاریخی که یه عده‌ای اومدن از درون خود مسلمونا، منافقایی که با دشمن ابو سفیانی تحریم کننده مای سناتورای آمریکایی مرتبط بودن، پول گرفته بودن مرتبط بودن، کاری نداره که. اینا اومدن به بچه مسلمونا تو این جلسه تو اون جلسه این ور اون ور داخلشون نمیدونم با ماهواره ها گفتن آقا دشمن، این اناس ناس دوم یعنی دشمن، یعنی ابو سفیان جمع شده است که به شما حمله کنه، وخشاهم، وقت ترسیدن است. تعبیرشون این بود، امثال آقای سریع القلم و اینا، تعبیرشون این بود که آقا باور کنیم قدرت دنیا را. من ایشون هم میتونم اسم بیارم، بازم هستن، ایشون مشاور مجمع تشخیص مصلحت هم هست، یه کتابی هم داره که کتاب آقای روحانی راجع به اقتصاد تقریبا تحت تاثیر تفکرات ایشونه، طبق اسناد میگم، از خودم اینجا چیزی ندارم. بالاخره اینا یه حرف دارن، میگن آقا قدرت دنیا رو باور کنی. این معنیش یعنی چی؟ یعنی کتابیت، یعنی تسلیم بشی، یعنی خطر جدیه، حتما اینا با شما می جنگن، حتما حمله می کردن. الان نفت رو یه میلیون لیتر می زارن، فردا تصمیمش نیست 20% کم کنن تا هیچی بشه. راست می گفتن، اما رعبی که دشمن می خواست برای ما ایجاد می کردن. بخشاهو همه اینا که میگفتن سند داشتن، ولی فقط نمیدن اینا رو بگن که آقا صف واسی، میگفتن که بیاید دستا بالا کن، وخشاهم. ببین بحث سیاسی ها بذارین کنار، این آیه قرآن چی میگه؟ این آیه میگه بعد از جنگ احد که ما زخمی شدیم، شکستم خوردیم، تازه یه دی اومدن گفتن خب میبینین که دست و پادون رفته است بالا، کارخونه ها دونم که تعطیل شده، دلار دونم چی میگن تومنه دونم که یه سوم شده، پس بترسید. قرآن میگه میدونین کیا قضیه رو عوض کردن؟ اونایی که گفتن که تحریم و عشق است. زنده با دینی که باید روبروی جبهه کفری واسد که میخوان ما را تکه تکه کنن، ما پاشیم. از کجا در آوردم اینا؟ فزادهم ایمانا، در میاد ازش یا نمیاد؟ یعنی نترسیدن، نترسیدن. بعدم زادهم زیاد شد ایمانشون، یعنی چه؟ یعنی صفر واستادن. حیف، حیف که یه دی نگذاشتن که ما این چهرمون رو نشون بدیم. به خدا ما داشتیم این چهره رو، یعنی ما و رهبری عزیز، اونهایی که زیر سایه رهبری دارن زندگیشون رو معنا میکنن و انم هستن و زیر سایه احزاب و سیاسیون زندگی نمیکنن، به خوبی میتونستن این صحنه رو نشون بدن، یه دی نگذاشته. بحث کم و زیاد هم که نیست، اینا خودشون کم بودن و یه دی که فرار کردن، اصلا کلش 1000 تا بودن، 300 تاشون که اول رفتن، بقیهشون هم که موندن یه دهشون نیومدن. اونا هم که اومدن یه دی زخمی شدن، همه زخمی هم نیومدن. ببین چهتا بودن. آقا تمام سرنوشت جبهه رو عوض کردن. حالا میخونیم آیه رو ادامه میدیم که میگم حیف که نگذاشتن، یعنی نگذاشتن که ما این صحنه‌ای که انقلاب اسلامی در باطن خودش داشت اینا رو کنه. همینجا یواشکی میگم به رفقا عرض کردم، رو سایت هم جواب رفقا رو همه امروز دادم. ما به ما الان میگن که آقا چرا مثل قبل خیلی جزئی انتقاد نمیکنده اینا. ما آقا فهمیدیم کار از ریشه باید درست بشه. بنده خودم بعد از این جریانا متوجه شدم که ما مردممون رو اگر بر اساس این قرآن با این روحیه ایمانی روشن نکنیم، تربیت نکنیم، دوباره هم دوباره تحریم دیگه، دوباره یه جریانی دیگه، دوباره یک نگاهی که غیر نگاه به اصل انقلاب است رو به ما تحمیل میکنه. بالاخره این نگاه نگاه بدیه که سخنگوی دولت بیاد بگه که فلانی که برای خودش حقوق 52 میلیونی ها تصویب کرده است، یکی از سرمایه های مدیریت ماست. این دزده آقا. پس معلومه شما خیلی نسبت به دزده حساس هستید. خب ما از این جهت گله‌مندیم، نمیخوایم. من خودم روشم نیست که جنگ حیدری یا چیه نعمتی درست کنیم، اما خود حضرت آقا فرمودن انتقاد که بکنید چه، این انتقاد اساسی است. ما این روحیه را قبول نداریم. حیف شد که مردم ما اونجور تربیت نشده بودن و ما کوتاهی کردیم که وقتی دشمن تحریم میکنه بگن که تحریم و عشق است. حالا تو دل این تحریم میخوایم خودمون رو نشون بدیم. میگه این بچه ها، این بچه حزب الله یا طوری بودن که وقتی بهشون جبهه نفاق داخلی گفت آقا خطر هست و کتابیان، گفتن چی؟ فزادهم ایمان، این یک، به 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 دومیش و قالوا حسبنا الله. ما کم نداریم. حسبنا الله را چی معنی کنیم؟ ما کم نداریم. ببین معنی لغتیشو ول کنیم دا، معنای عرفی تاریخیشو بگیریم. ما کم نداریم. ببین مگه ما اول جنگ هر چی میرفتیم دیم وای حالا چیکار کنیم؟ و من در جریان بودم، یادم خدا رحمت کنه اونایی که شهید شدن. حالا از اینا آقا رحیم هست، آقا رحیم میگفت که چند تا مول میگفت که اینا ناکسا اومدن تانکا را طوری گذاشتن، این RPG ها 600 متر بیشتر برده مؤثر نداره. گفت اینا اومدن کاری کردن که حالا ما نمیتونیم راحت با این تانک ها به جنگ. یه چیز ساده. بعد حل شد یا نشد؟ بعدش خورشیدی ها رو که اینا خورشیدی ها خیلی مسئله بود، حل شد یا نشد؟ خب همه اون بعد مسلح، اصلا جریان شکست ما در جنگ رمضان این مسلسی ها بود که اسرائیل یاده صدام داده بود، خیلی هم تلفات دادیم. ما اصلا جنگ رمضان شکست محکمی خوردیم، حمله رمضان. خب اما دوباره حالا تو این فضا بچه های ما گفتن وای حالا چه کار کنیم، یا گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل؟ والا بلا روحیه همین بود. حل شد یا نشد؟ حالا یاره دوباره قالو حسبنا الله، یعنی ما رو خدا بس، یعنی ما کم نداریم. خورشیدی نداریم، آواکس نداریم، سوپر آتاندار نداریم، کم نداریم. من از این آیه اینا الان هم همینطوره. من نظرم از این که میبینین بچه های ما رهبری را تصدیق میکنن، ببین همین صحبت اخیرشون من دیدم بچه ها حزب الله الحمدلله میگن آقا عجب قشنگ بود، عجب درست بود، عجب گشودگی داشت. برای این که روح اینه، قالو حسبنا الله، این یک، ما کم نداریم، خدا داریم و نعم الوکیل. خودش گفته است من در نقطه های عطف نمیذارم در بمونی. وکیل مگه به همین نمیگن؟ نه آقا تو وکیل ما، اونجا که لازم است کارده بکن. خودش گفته است منو وکیل بگیرید، فتوکل علی الله، منو وکیل بگیرید. خب این بچه ها میگن آقا ما اومدیم به میدون هر جور خدا خواست. خب این جبهه رفت جلو، با این روحیه رفت جلو، زخمی شکست خورده قلیل و نفر رفت جلو. آیه رو نگاه کن، فن قلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سو و تبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. برگشتند، حالا برگشتند با چی؟ برگشتند با پیروزی به نعمت من الله. این که اسمش ظفر ساده نی، دوباره همجان گیر میکنی. به نعمت من الله یعنی خاری صدام، به بن‌بست رسیدن استکبار، از اینا بیشتر، و عزت توحیدی انقلاب اسلامی. فنقلبو، برگشتن به نعمت من الله، یعنی همینا که عرض کردن، یه پیروزی عادی که شما مگه نشده توی جبهه ما پیروز شدیم فردا شکست خوردیم؟ توی جبهه دیگه میشه؟ طوری هم نیست، جبهه هست و همین چیزا. تلکل ایان و داوله ها بین الناس خوندی؟ بین الناس میفرماد که نه، برگشتن با یه نعمتی از طرف حضرت پروردگار و فضل اینش، آره، لم یمسس هم سو، و یه فضلی هم بهشون دادیم که این فضل چی بود؟ تو این جنگ، تو این برگشت، ببخشید، رفتن و مقابله کردن، هیچی بهشون صدمه نخورد. سو اون از چون جنگ نشد دیگه، اونا رفتن فرار، گفتن نیاکو اینا رو ما اینجور شکست دادیم، بعد اینا میخواد اومدن ما رو تعقیب کنن، تعقیب کردن اونا رفتن. این روحیه تکلیف دشمنا یکسره کرد. و فضل لم یمسس هم سو، اینش عجیبه، و تبع او رضوان الله، اینا از رضایت الهی پیروی کردن، خدا هم رضوان الهی، رضوان خودش را نسبت به اینا اعمال کرد. نمیدونم چقدر عزیزان کار کردن رو این واژه رضوان الهی. به قول اساتید عزیزمون، تمام آرزوی اولیاء الهی همینه که خدایا از ما راضی شدی. دیگه نمونه شهدای کربلا رو که دارین دیگه، وقتی شهید شده خون ازش میره، آخرین نفساش میزنه، میگه یا ابن رسول الله من وفا کردم، رضایت الهی را به دست آوردم. ببینید رضایت الهی چقدر عجیبه. میگه اگه در جبهه مبارزه با کفر باشی یک، اهل نیکوکاری باشی دو، اهل تقوا باشی سه، کوتا نیایی رضوان الهی نصیبت میشه. چیز عجیب، ما دیدیم تو بعضی این رفقا، واقعا دیدیم در یه صفای روحانی خاصی هستن. من هنوزم به رفقا عرض میکنم، شما اگه دنبال سلوک و صفای عرفانی هستین، جای دیگه غیر از این خطی که امام خمینی وارد شد، ظهور دادند و باز کردند، این تاریخ گیر نمیارین. صد سال پیشه نمیگم، اما امروز قاضی طباطبایی شما تو خط امام خمینی است. نمیشه که شما جای دیگه برید. همین الان ببینید رو سایت مرق، یکی از آقایون نوشته بود که ما بعضی آدمای خوبی هن، استادای خوبی هن، ما هم دنبالشون میریم، عرفای خوبی هن، اما با انقلاب اینا نسبتی ندارن. نوشتم که اینا امام زمان رو گم کردند. بعدم که امام زمان بیاد قول به شما میگن، میدم که میگن آقا این آقا سیاسی است، ما یه خانقاه یه دیری میخوایم بریم عشق بکنیم. این اصلا امام زمان امروز اگه سخنش را نشناسن چطوری میخوان در کلام رهبری پیداش کنن؟ و کسی نایب امام را نشناسه چطوری امام زمان را بشناسه؟ اینجوری نیست، اینجوری نیست. اینا در جبهه توحیدی قرار گرفتن، با این خصوصیات رضوان الهی نصیبشون شد. اگه خدا رضایت خودش به کسی اعمال کنه، این آدم رو خدا کجا میفرستدش؟ بهترین جا، بهترین انتخابات نصیبش میشه، بهترین انتخابها در زندگیش براش ظهور میکنه. و الله ذو فضل عظیم، دوباره همون بحث میشه، میگه خدا رو نشناختید، خیلی بیش از این هاست که شما روش حساب میکنید. در میاد از آیه یا نه؟ و الله ذو فضل عظیم، یعنی نمیدونی چی میدین. خدا دارای فضل عظیم است، یعنی نمیدونین چی میدین. به حسین همینطوره. بچه‌هایی که صادقانه نسبت به خدا و انقلاب و اسلام تو صحنه، نمیدونیم چقدر ازشون خوبه، نمیدونیم چقدر ازشون خوبه. از اون عجیبتر، مگه بچه‌های ما آرزوشون نبود که انقلاب شکست نخوره و بر طاق آسمان تاریخ بدرخشه؟ علی این طوریه والا. ما اگه خواستیم انقلاب رو بشناسیم، باید دونیم اهداف انقلاب جز این بود که اسرائیل به نتایجش نرسد. چه آقای متحری، خدا رحمتشون کنه، خدا با پیغمبر و آل پیامبر محشورش کنه. این مرد چقدر فریاد میزد، غمش چی بود؟ غمش مگه این نبود که اسرائیل داره بر جهان اسلام حاکمیت میکنه؟ مگه غم مرحوم متحری این نبود که موشدایان یزید زمان است باید حذف بشه؟ خب الان اسرائیل، شما روزا دنبال کنید این آقای نتانیاهو را، من نظرم است که به اندازه یه آدمی که به نون شب محتاجه و باید 18 ساعت کار کنه تا سیر بشه، بیشتر الان جزلوه میکنه برای اینکه بمانه. خب دنبال کن، کار نداره که شما هر جا میره دنبال کنید چشه، چرا همچی میکنه، چه خبرشه. خب این یعنی این که خدا ذو فضل عظیم است، آرزوی مرحوم شهید مطهری رو که در جبهه توحیدی مقابل کفر جهانی ایستاد برآورده کرد. بقیه بچه همون مگه همطور نی؟ خب خستدون میکنم، اما اینا رو فضای آیاتو اگه گم کنید، بعد تاریخ فقط براتون میشه، نه زندگی. من این آیه رو میخونم و دیگه بحثم رو تمام کنم. دلم نمیاد آخر آیه 174 رو ول کنم، همینطوری دیگه خداحافظیه. مثل با ماه رمضان آدم چطوری خداحافظی میکنه؟ دلش باشه اما انگار باید ول کنه بره روزه عید فطر، چی میگه، عید فطر رو بخوره، روزش بشکنه. میگه انما ذالکم الشیطان و یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. خیلی دقت کردن آیت الله جوادی، خدا حفظشون کنه، رو این آیه میفرماد که اینجور ببینید، میفرماد اونایی که اومدن شما را میخوان بترسونن در داخل که آقا دشمن خیلی زور داره دا بیان باور کنید، اینا شیطانند، اینا شیطان انسی هست. انما ذالکم، اونا شیطانن. یخوف، حالا اینجا این یخوف را آیت الله جوادی میفرماند دو تا مفعول داره، مفعول اولش حذف شده. وقت چی میشه؟ اینجور میشه، ای مؤمنین شیطان با دوستان خود شما را میترسونه. میگن فضای جبهه هم همین بوده است دیگه، فضای اونجا. انما ذالکم و شیطان یخففو بل کفار، بل دوستان خودش، اولیای خدا را، دوستان خدا را. پس شما به پاید که تحت تأثیر تبلیغات شیطان قرار نگیرید. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. از من بترسید، خدا می فرماد که یه وقت کوتاهی نکنین از وظیفه الهی تاریخی انقلابیدون. بنابراین پس فضا اینجور شد. حالا پس برمیگردید به اون که آخر، ببخشید، وسط آیه 173 فرمود فخشاهم، اونجا گفت که عده‌ای اومدن میگن که مؤمنین بترسید، باور کنید قدرت دشمنا. اینجا میگه که اینا شیطانند، اینا میخوان دوستان خدا رو بترسونند و شما مواظب باشین. بله، به قول خود ایشون مفعول اول یخفف و محذوف است و اولیا مفعول دوم است، به این معنا که بل به وسیله شیاطین اینا میخوان که مؤمنین را بترسونن. نتیجه چی میشه؟ میگه حواستون باشه فضایی که میخوان مؤمنین را از ابرقدرت را بترسونن در خوب گوش بدید ببینید حالا چی میشه. در عینی که مسلمونا شکست خوردن، زخمی شدن، قلیلم هستن، اونایی که میخوان شما را بترسونن شیطانه. و خیلی حیف است دو سه سال اخیرا، بیشتر این 5-6 سال اخیرا، شاید چند همون از سال 92 عرض کنم، صحبت رهبری بیان رصد کنیم، دائم ایشو میفرماد آقا اینایی که میگن واقعیت اینه که دشمن قویه، اینا به ما دارن فریب میدن، واقعیت اینه که جوانهای ما سر حالن برای مقابله. این لغت واقعیت رو سرچ کنی حالا با این آیه، یعنی در واقع هر کی میخوا باشه، میخواد مثل من ریش داشته باشه، میخواد کروات داشته باشه، میخواد روسریش جلو باشه، میخواد عقب باشه، هر کس ما را به جهت قلت نیروهامون در جبهه توحیدی که حضرت امام رهبری گشودن میترسونن شیطانند. آیه رو دوباره باید بخورید. میخواد از سر دلسوزی بگه احمق شیطان، شیطان احمقه، میخواد جاسوس باشه ده بگه شیطان غیره، شیطان جاسوسه. و بعد الان آیات هست انشاءالله نتیجه بگیریم. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریم که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت را، این قلبهای قرآنی محض طاهر را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، امام حی حاضر من، امید امیدواران رو از ما راضی و خوشنود بدا. فرج با برکتش را پروردگارا تسریع و نزدیک بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و طلب رضوان خاصه خودت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. بر ما منت بگذار که در زیر سایه رهبری همچنان بیش از بیش وفادار به انقلاب و اهداف عالیه انقلاب بمانی. پروردگارا پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.